ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید فشارها بر ایران بیش از پیش افزایش خواهد یافت. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید فیلم خانه پدری به دلیل عدم حذف صحنه‌های خشن دوباره توقیف شد. معترضان لبنانی به تظاهرات و مسدود کردن جاده‌های اصلی شهرها ادامه دادند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه گفت که واشنگتن فشارها علیه ایران را بیش از پیش افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای منوچین که در اسرائیل به سر می‌برد، افسود با تحریم‌ها کارزار فشار حداکثری بر ایران را به اجرا گذاشتیم و این موضوع نتیجه بخش بوده است. او که در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل سخن می‌گفت، تأکید کرد که تحریم‌ها درآمد ایران را قطع می‌کند. تحریم‌های آمریکا از جمله عواملی است که کسری بودجه قابل توجهی برای ایران در سال جاری ایجاد کرده است و به گفته صندوق بین‌المللی پول این وضع در سال آینده وخیم‌تر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز خواستار افزایش فشارها بر ایران شد. و اما خبرگزاری قوه قضاییه روز دوشنبه پس از اعلام خبر توقیف فیلم خانه پدری از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه نوشت که علت این موضوع عدم اصلاح صحنه‌های خشن بود که به توصیف این خبرگزاری قرار بود حذف شوند. خانه پدری فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی کیانوش عیاری محصول سال 89 است که پس از توقف نمایش آن در سال 93 از اول آبان سال جاری روی پرده سینماها رفت. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان به این فیلم حمله کرده بودند. داستان فیلم خانه پدری درباره قتل ناموسی است. تظاهرکنندگان لبنانی روز دوشنبه نیز به ایجاد راهبندان و مسدود کردن جاده‌ها از طریق پارک ماشین‌های خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاده‌های بزرگ لبنان صبح روز دوشنبه با پارک شدن صدها ماشین مسدود شده بودند. این اقدام در پی فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه انجام شد. ده‌ها هزار لبنانی روز یکشنبه زنجیره انسانی به طول 170 کیلومتر تشکیل دادند. این زنجیره تا سور ادامه امتداد داشت. در این حال نیروهای امنیتی و ارتش لبنان تلاش می‌کردند تا جاده‌های مسدود شده را باز کنند. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما سعید شیرزاد، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودک که بعد از 5 سال و 6 ماه برای اولین بار برای مراسم خاکسپاری مادرش به مرخصی رفته بود، عصر یکشنبه مجدداً بازداشت شد. سعید شیرزاد، زندانی سیاسی و از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که دوران محکومیتش در زندان رجایی شهر در فروردین 98 به پایان رسیده بود، به اتهام اختلال در نظر عزم زندان به 6 ماه زندانی اضافی محکوم شد. آقای شیرزاد به خاطر اعتراض و اعتصاب قضا به همراه تعدادی از زندانیان بند سیاسی زندان با محکومیت جدید روبرو شد و حکم یک سال زندان تعلیقی او که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام سفر گروهی و هماهنگ نشده به منطقه بابت حضورش در شهریور 91 برای کمک به زلزله زدگان شهر آخر ساده شده بود نیز به مرحله اجرا درآمد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
اصلا در دادگستری جمهوری اسلامی مفهوم دادگستری عادلانه اصلا معنا نداره، به خاطر اینکه تمام سیاست سرکوب وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، تمام شبکه‌های امنیتی و در اجرای اون سیاست نقش قوه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب هر گونه اعتراضی است. بنابراین تمام سیاست جمهوری اسلامی متمرکز شده روی سرکوب اعتراض‌ها و کسانی که این اعتراض‌ها رو منعکس می‌کنن یا از حقوق معترضان دفاع می‌کنن در معنای کلی کلمه. حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق کارگر. شما اگر این تو یه چند روز گذشته دیدید چند تا از کسانی که در ارتباط با بخشی از این حقوق به خصوص مسئله حقوق کارگرها آزاد شدن، اونم با وثیقه‌های اصلا نجومی بالای 1 میلیارد تومان، برای اینی که نمیخواهند باز در ارتباط با حمایت از اونها مثلا اعتراض بشه، تظاهرات بشه، به خصوص که از تظاهرات در حوزه حقوق کارگر و حقوق سندیکایی وحشت بیشتری دارن. این وحشتی است که از گستردگی اعتراضات، از گستردگی مطالبه حقوق و به خصوص از اینکه یه عده‌ای در سند حمایت از حقوق این اشخاص برمیان هست. مورد آقای شیرزاد هم به همین صورته. خب وقتی که زندانش رو گذاشته، به مجردی که او باز اعتراض میکنه میبینید که بهش محکومیت میدن، یا اینکه محکومیت تعلیقی اون رو به اجرا در میارن و بهانه میشه برای که دو مرتبه اون رو دستگیر کنن. و به این صورت در حال تمام کسانی که در حوزه مطالبات حقوقی یا خودشون فعال هستند یا از حقوق دیگران دفاع میکنن، اونها رو ماها و سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی نگاه دارم.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس. سعید شیرزاد، این فعال مدنی، از خرداد 93 تا کنون حتی یک روز هم از حق مرخصی برخوردار نبوده و مسئولان زندان چندی پیش نیز علی‌رغم موافقت دادستانی از اعزام او برای جراحی چشم به بیمارستان نیز جلوگیری کردند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، مؤسس بازداشت شده و وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، با انتشار بیانیه‌ای مشارکت خانواده‌اش را در دستگیری او رد کرد. محمد علی زم با استقبال از دستگیری فرزندش از مسئولان جمهوری اسلامی و از سپاه پاسداران عذرخواهی کرده و خواهان بخشش روح الله زم شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره تأثیر انکار نقش خانواده در دستگیری روح الله زم و عذرخواهی پدر او به رادیو فردا چنین میگوید:
این بیانیه دو پایه داره، یعنی پایه اصلیش من تصور میکنم تکذیب نقش خانواده برای کشوندن آقای زن به عراق هست، و پایه دومش هم به حال با ادبیات مذهبی و روحانیت که یک طینت پاکی درش باقی مونده اومده برای زیارت و اینها، که خب این برخی اخبار رو که گویی ایشون رفته سفارت فرانسه و اربیل عراق و برای دیدار با رابطین ایرانیش و اینا، نشون میده این دسته پردازی ها نادرست و برای سناریو سازی های امنیتی بوده. ایشون در واقع این رو توضیح میده که خانواده در تمهید شرایط و مقدمات سفر و دستگیری رو لا مشارکت نداره، اما فرحال از رهبر و از سپاه و از همه کسایی که آمد نیوز مثلا به اونها اتهام زده و عذرخواهی کرده. محمد علی زم بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و هنری درون حکومت بوده، عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بوده، 2 سال نماینده قوه قضاییه در این شورا بوده، در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده، ولی بیشتر فعالیتاش فرهنگی و حتی هنری بوده. ایشون مسئول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده. به هر حال به عنوان یه فردی از درون ساختار و قدرت در این نامه خواسته که برای روح الله زم که ممکنه به هر حال بر اساس اتهامات سنگینی که زدن حکم شدیدی براش صادر بشه، مقدماتی رو فراهم بکنه که این اتهامات سنگین تخفیف بگیره با توجه به رابطه‌ای که با درون ساختار و قدرت داشته. هم روایت سیاسی از این پرونده وجود داره که میخواد بگه ایران آدم ربایی نکرده، دولت عراق دستگیری کرده و تحویل ایران داده. هم خوب روایت امنیتی است که ما خودمون این رو کشوندیم اینجا، که خب این روایت از این بخشش به واقعیت نزدیکتره، هرچند شاخ و برگ‌هایی هم بهش داره میشه. در ادامهش من تصور میکنم این پرونده در حال تصمیم گیری سیاسیه. تیم طائبه و اطلاعات سپاه این انگیزه رو دارن که از این پرونده علیه وزارت اطلاعات برای تحقیر بیشتر وزارت اطلاعات، برای اطرافیان روحانی، حتی بعضی از روزنامه‌نگاران و برخی از مخالفین سیاسی سوء استفاده بکنه. اما این خب تبدیل به یک چالش درونی میشه در زمانی که حالا هم در آستانه انتخابات هست سیستم حکومت در ایران، هم در چالش‌های جهانی. اما این تصمیم در حد اطلاعات سپاه نیست، این رو باید مقامات بالاتر مثل آقای خامنه‌ای تصمیم بگیرن. حدس یه مقدار قوی‌تر این هست که این پرونده بیشتر بره به سمت این که حفره‌هایی که نشت خبر داشته اینا جمع بشه و اون جدال سیاسی یه مقدار تحت شعای این قرار بگیره. بر این اساس اگر اون سناریوی تندوتیز بخواد پیش بره، طبیعی است برای رو لازم احکام بالاتری در نظر گرفته میشه و اگر دومی باشه سعی میشه یه مقدار جمع و جور بشه پرونده و پشت صحنه فعال بشه. ولی در هر دو صورت نزدیکی پدر رو لازم به قدرت مستقر و همینطور به هر حال حالتی که خودش ظاهر خواهد شد در پرونده شخصیش این کمک میکنه که بتونن از قوه قضاییه تخفیف بگیرن برای یکی از به قول معروف فرزندان منحرف شده یکی از مسئولین اون کمک.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی بود و اما اجازه بدید حالا با هم به یکی از پیام‌های تلفنی گوش کنیم.
من این پیامو به مناسبت 100مین سالروز تولد محمد رضا پهلوی براتون میفرستم. میزان قضاوت نسبت به ایشون همچنان بسیار ایموشنال و احساسی هست، یعنی بیشتر از اینکه معیار و معیار مقایسه عملکرد ایشون با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حکومت‌های استاندارد باشه، من فکر می‌کنم بیشتر مقایسه با این رژیم غیر استاندارد جمهوری اسلامی هست و از قبل این مقایسه نادرست هست که ایشون به یک نیروی خیلی خوب و بسیار عالی و این اسمای خیلی اغراق‌آمیز وطن پرست، ناجی میهن یا اینا میرسیم.
جشنواره جهانی فیلم روم شب گذشته به کار خود پایان داد. در بخش کودکان فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی از ایران جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
14مین دوره جشنواره جهانی فیلم روم یک شنبه شب به کار خود پایان داد. امسال از ایران فیلم پسر مادر در بخش مستقل فیلم‌های کودکان حاضر بود که این فیلم موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. بخش کودکان هم فیلم‌های برای کودکان و هم درباره کودکان را به نمایش می‌گذارد و پسر مادر به عنوان فیلمی درباره کودکان به نمایش درآمد و در واقع تماشای آن برای افراد زیر 16 سال ممنوع بود. فیلمی که در دو بخش پسر و مادر رابطه احساسی یک مادر و فرزند را در یک فضای تلخ می‌کاود و تصویری می‌شود از فقیرترین قشر جامعه که مهناز محمدی کارگردان فیلم و محمد رسولوف فیلمنامه نویس آن در آثار پیشینشان هم به آن پرداختند و به سیاه‌نمایی متهم و با حکم‌های قضایی و زندان روبرو شدند. اما تنها جایزه بخش اصلی که در این جشنواره یا به قول برگزار کنندگان جشن توسط تماشاگران به یک فیلم اهدا می شود به فیلم سانتا سوبیتو از ایتالیا رسید. فیلمی از آلساندرو پیوا، فیلمساز ایتالیایی که پیشتر با فیلم‌های مستند خود در جشنواره ونیز جایزه برده بود و این بار داستان دختری به نام سانتا را در دهه 1980 در شهر باری در ایتالیا روایت می کند که سالها توسط یک مرد مورد تعقیب و آزار قرار می گیرد. در بخش برخورد نزدیک که از مهمترین بخش های این جشنواره محسوب می شود، هر سال ستارگان سینما و فیلمسازان شناخته شده با تماشاگران به گفتگو می نشینند. امسال چهره‌هایی چون اتان کوئن و ران هاوارد فیلمسازان آمریکایی، ادوارد نورتون، جان تراولتا و بیل موری ستارگان سینمای آمریکا در کنار فیلمسازان مستقلی چون ژیا ژانکه از چین و هیروکازو کوریدا از ژاپن حضور داشتند. مارتین اسکورسیزی هم با حضور پررنگ خود با آخرین فیلمش ایرلندی مشتاقان زیادی را به این جشنواره جذب کرد. جشنواره‌ای که مفتخر است تنها برای حرفه‌ای‌های سینما برگزار نمی‌شود و مردم مخاطبان اصلی آن هستند.
محمد عبدی گزارش می‌داد از جشنواره جهانی فیلم روم. ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها و آخرین گزارش‌های ما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما قدیمی‌ترین و ساده‌ترین راه ارتباطی با ما فقط یک تلفن. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.